سال 1951 میلادی بود که استاد عبدالباسط رفت رادیو و صدای زیبای او از رادیو پخش شد. مردم هجوم آوردن به مغازه ها برای خرید رادیو. هرچی این مغازه دارا میگفتن آقا رادیوهامون تموم شد، برید هفته بعد بیاید، مردم نشسته بودن اونجا نمیرفتن، میگفتن ما رادیو میخوایم، صدای عبدالباسط رو میخوایم گوش کنیم. و بعد از اون بود که تلاوت قرآن از رادیو بیشتر پخش میشد و تولیدات رادیو هم زیاد شد. استاد ابوالعین شعیشع تعریف میکنه، میگه که اگر عبدالباسط نبود اصلا صدای قرائت قرآن جهانی نمیشد. این عبدالباسط بود که صدای قرآن رو به کل دنیا رسوند. سال 1958 میلادی عبدالباسط دعوت شد سوریه، مسجد اموی دمشق، سوره مبارکه توبه رو اونجا تلاوت کرد، آیات 18 تا 29، سوره طارق، سوره بلد و سوره قدر به مدت 37 دقیقه. یکی از شاهکارهای استاد عبدالباسطه. فرازی بشنویم از سوره مبارکه قدر. تلویزیون کشور ترکیه یک مستندی ساخت در مورد ادیان الهی. وقتی که میخواست اسلام رو در این مستند معرفی بکنه و صدایی از قرآن در این مستند پخش بکنه، گشتن و گشتن دیدن بهترین نمونه صوتی صدای استاد عبدالباسط بی برو برگرد. چرا که صدای عبدالباسط رو شما برای هر کسی پخش بکنید این صدا رو میشناسه. و حتی بعضی از مردم ممکنه اسم عبدالباسط رو هم دقیق ندونن ها. میگیم آقا این صدای کیه؟ میگه عبدالواسط، عبدالقاسم، عبدالکاسط، عبدالباسط، همه اسامی رو میگه خلاصه، اما با اسمش کار ندارن. اونها صدای عبدالباسط رو دوست دارن. وقتی که صداش رو میشنون یک حس معنوی بهشون دست میده و همه میگن که آقا این صدا داره از آسمان میاد. آخرین قله تلاوت استاد عبدالباسط سوره مبارکه شوراست. عجب تلاوتی این تلاوت. آیات 49 تا آخر و بعد 35 تا آیه اول سوره مبارکه قاف و بعد 10 تا آیه اول سوره مبارکه طارق به مدت 34 دقیقه. کی؟ سال 1962 میلادی در مسجد امام بوسیری بندر اسکندریه. یک فراز بسیار دلنشین از این تلاوت جذاب رو با هم بشنویم. این هم قله های تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. ان شاء الله که لذت برده باشین، در پناه قرآن باشید، موفق و مؤید. یا الله، خدا نگهدارت.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
لطفاً با وضوء وارد شه، با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
نومن. خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
افلا یتدبرون القرآن، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن در سوره مبارک یوسف به قسمت 13 این سوره رسیده بودیم، آیات 94 تا 101. اشاره کردیم که فصل اول سوره مبارک یوسف داستان حمایت خداوند از یوسف به خاطر اخلاصشه. 9 گفتار رو به پایان رسوندیم، وارد گفتار 10 شدیم، بحث ملاقات یعقوب علیه السلام با یوسف. خب اشاره شد که فرزندان یعقوب در حالی که از خوشحالی در پوست خودشون نمی گنجیدن، پیراهن یوسف رو با خودشون برداشتن، همراه قافله از مصر حرکت کردند. این برادران با اینکه یکی از شیرین ترین لحظات زندگی خودشون رو می گذروندن، اما در سرزمین شام و کنعان قصه جور دیگه ای بود. مرد پیری گرد و غبار اندو بر چهرش نشسته بود، خانواده افسرده و عزادار داشتن. به هر حال در مسیری که این کاروان از مصر عازم کنعان بود، ناگهان در خانه یعقوب حادثه ای رخ داد. بهت همه را فرا گرفت. اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که یعقوب گفت قال ابوهم انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون. گفت من بوی یوسف رو میشنوم اگر من رو متهم به دروغگویی نکنید. اطرافیان همه تعجب کردند و با قصب گفتند قالوا تالله انک لفی ضلالک القدیم. بر حال شبها و روزها گذشت تا اینکه کاروان از مصر نزدیکتر و نزدیکتر شدند به کنعان، تا رسیدند به درب خانه یعقوب. فلما انجا البشیر القاه علی وجهی فرتد بصیرا. انگامی که اون بشارت دهنده، کسی که پیراهن یوسف همراهش بود، آمد و پیراهن رو بر سر یعقوب انداخت، فرتد بصیرا، ناگهان یعقوب نابینا بینا شد. برادران و اطرافیان اشک شوق و شادی ریختن. یعقوب با لحنی قاطع به اونها گفت الم اقل لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون. آیا به شما نگفتم من از خدا چیزهایی سراغ دارم که شما نمی دانید؟ به هر حال اینجا بود که مجموعاً برادران به گناه خودشون اعتراف کردند و از پدر خواستن که از خدا بخواد که اونها رو بیامرزه و پدر هم این کار رو کرد. حسب دعوتی که یوسف از پدر و مادر خودش و برادران کرده بود، این خانواده عازم سرزمین مصر شدند. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابوی، هنگامی که پدر و مادر وارد بر یوسف شدند، یوسف پدر و مادرش رو در آغوش فشرد، آوا الیه ابوی، و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. بعد از اون استقبال مقدماتی در خارج مصر، یوسف اعلام کرد که همگی داخل مصر بشید با امنیت کامل، که مصر در حکومت یوسف امن و امان شده بود. برحال وارد بارگاه یوسف میشن و رفع ابویه علی العرش. یوسف پدر و مادرش رو بر تخت می نشونه. در این هنگامه که وخر رو له سجدا، عظمت این نعمت الهی، عمق این موهبت و لطف پروردگار آنچنان برادران رو و پدر مادر رو تحت تأثیر قرار میده، وخر رو له سجدا، همگی در برابر او به سجده میفتن. در این هنگامه که یوسف رو به پدر میکنه و عرضه میداره پدر جان، این همان تعویل خوابی بود که از قبل در آن هنگام که کودکی خرد سال بیش نبودم دیدم. و قال یا ابته هذا تعویل رؤیای من قبل، مگر نه اینکه در خواب دیده بودم خورشید و ماه و 11 ستاره در برابر من سجده کردند. ببین، همان گونه که تو پیش بینی می کردی، خداوند این خواب را به واقعیت مبدل ساخت. قد جعلها ربی حقا و قد احسن ربی از اخرجنی من السجن، پروردگار به من لطف و نیکی کرد آن زمانی که مرا از زندان خارج ساخت.
و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم.
حالا ما در ادامه میخوایم راجع به یک موضوع مهم که اون بحث سجده کردن با هم گفتگو کنیم. سجده‌ای که پدر مادر و برادران یوسف بر یوسف انجام دادن، این سجده چه سجده‌ای بود؟ این سجده سجده عبادی بود یا سجده تکریم بود؟ ببینید عزیزان، از نشانه‌های خردمندی اونه که انسان در برابر هر کسی احترام او رو نگه داره، رفتار مناسب اون جایگاه رو به جا بیاره. احترام و بزرگداشت ویژه خداوند پرستش و عبادت نامیده میشه. لذا مراسم و آیین‌های عبادی رو نباید برای غیر خدا مطلقا انجام داد و سجده به عنوان برترین نشانه عبادت در اسلام مطرحه. انسان مؤمن بالاترین و شریفترین بخش چهره خودش رو، یعنی پیشانی خودش رو، در برابر خدا بر خاک میگذاره. این نهایت خضوع، نهایت فروتنی و نهایت عبودیت رو نشون میده. بعد از سجده رکوع آیین پرستشه. انجام دادن سجده و رکوع در برابر هر کسی دیگری غیر از خداوند نادرست و شرک‌آلود شمرده میشه. ببینید سوره اسراء 23 رو، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید. امامان معصوم علیهم صلوات الله برای تربیت توحیدی انسان‌ها تلاش می‌کردند که این اتفاق بیفته. امام علی صریحاً می‌فرمایند لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده، در نامه 31 نهج البلاغه. لازم مسلمان‌ها هر روز و در هر جا با صدای بلند اذان بگن، فریاد آزادی از بندگی خدایان دروغین و طاغوت‌ها رو سر بدن. گوش نوزادان خودشون رو قبل از هر صدایی با تنین توحید لا اله الا الله آشنا کنند. لذاست که سجده بر صاحبان قدرت هم حرامه. این یک نمونه از آثار تربیتی توحیده. که مسلمان نمیتونه در برابر پادشاهان و صاحبان قدرت سجده کنه. در دربار نجاشی پادشاه حبشه وقتی که دستور داد سجده کنید، جعفر طیار به نمایندگی از مسلمان ها گفت لا نسجد و الا لله، ما به غیر خدا سجده نمی کنیم. دحیه کلبی که دیگه از مسلمانات که در کاخ قیصر روم سجده نکرد و در جواب کاخ نشینان گفت لا اسجد لغیر الله، من برای غیر خدا مطلقا سجده نمی کنم. هر دو این واقعه در سیره حلبی جلد یکم صفحه 387 و جلد سوم صفحه 272 وارد شده. خب اگر عبادت و پرستش مخصوص خداونده و هیچ معبودی جز خدا سزاوار پرستش نیست و عبادت غیر خداوند شرک محسوب میشه، پس چرا در برخی از آیات قرآن سجده بر غیر خدا آمده؟ سه مورد از این رو در قرآن اشاره میکنم و بعد پاسخ میدم. اول در داستان آفرینش حضرت آدم و حوا که خداوند پس از خلقت آدم به همه ملائکه دستور داد که بر آدم سجده کنن، اونا همگی سجده کردن. فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، همه ملائکه بی استثنا سجده کردن. این آیه هم در سوره هجر آیه 30 هم سوره صاد آیه 73 وارد شده. اگر عبادت و پرستش غیر خدا شرک محسوب میشه، چرا در این آیه دستور سجده بر آدم داده شده؟ مورد دوم، وقتی برادران یوسف حضرت یوسف علیه السلام رو پیدا کردند و خبر زنده بودن اون رو به پدر و مادرش دادن، همگی به سوی مصر حرکت کردند. قرآن لحظه ورود برادران یوسف و پدر مادرش رو بر یوسف اینجور بیان میکنه و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا، که موضوع بحث آیات این بخش ما در سوره یوسفه، یعنی آیه 100 سوره مبارکه یوسف.
و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
یوسف پدر و مادر رو بر تخت نشون و همگی، یعنی برادران و پدر و مادر، به خاطر او به سجده افتادن. سومین مورد داستان بنی اسرائیل، وقتی اونها بیت المقدس رو فتح کردن و وارد این شهر شدن، به هنگام ورود به معبد بیت المقدس در برابر این مسجد به سجده افتادن. خداوند در آیه 58 سوره مبارک بقره میفهمد و قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. به خاطر بیارید زمانی رو که گفتیم در این شهر وارد بشید و از نعمتهای فراوان اون از هر جا میخواید بخورید و از در معبد بیت المقدس با خضوع و خشوع وارد بشید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز تا خطاهای شما را ببخشیم و ما به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد. این آیات چطور با توحید در عبادت حضرت حق سازگاره؟ حرام بودن شرک و جایز نبودن سجده بر غیر خدا و اختصاص داشتن عبادت و پرستش برای خدا یک قانون کلیه بدون تردید، هیچ استثنایی هم نداره. شرک در هیچ یک از شاخه های توحید تصور نمیشه، صحیح نیست. بنابراین سجده در این سایه‌ای که اشاره کردیم قطعا به معنای پرستش و عبادت نیست. سجده سجده شکره، یا سجده سجده تعظیمه، یا سجده سجده تکریم نعمت پروردگاره. وقتی فرشتگان بر آدم سجده کردن، در حقیقت سجده بر خداوند کردن که چنین موجود با ارزشی رو آفریده، پس سجده در حقیقت برای خدا بود ولی به خاطر آفرینش حضرت آدم بود. برادران حضرت یوسف هم به خاطر عظمتی که خداوند به برادرشون یوسف داده بود خدا رو شکر کردن و برای بزرگداشت این عظمت به سجده افتادن. اونا از این که از اون زندگی سخت در کنعان نجات پیدا کرده بودن و برادرشون رو پس از سالها پیدا کرده بودن و از کنعان به مصر کوچ کرده بودن و زندگی آبرومندانهی رو پیدا کرده بودن، به خاطر این سر به سجده شکر ساییدن، همونطور که بنی اسرائیل برای خداوند سجده کردن نه برای مسجد بیت المقدس. بنابراین نه یوسف علیه السلام که پیامبر خدا بود اجازه میداد که برای او سجده کنن به عنوان سجده عبادت، و نه پیامبر بزرگی مثل حضرت یعقوب علیه السلام اقدام به چنین کاری میکرد و نه قرآن به عنوان یک عمل شایسته یا حداقل مجاز از اون یاد میکرد. در روایت زیادی از اهل البیت علیهم صلوات الله داریم که نقل شده کان سجود هم لله، این سجده اونا برای عبادت پروردگار بوده، یا سجود هم عبادتن لله، سجده اونا برای عبادت پروردگار بوده. در بعضی از روایت دیگه داریم که داره کان طاعتن لله و تحیتن لیوسف، اون سجده به عنوان اطاعت پروردگار و تحیت و احترام به یوسف بوده، یعنی سجده سجده عبودیت و بندگی نبوده، سجده تکریم و احترام بوده. این روایت در تفسیر نور الصقلین جلد 2 صفحه 467 و 468 وارد شده.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن نور قلبی. اینجا ممکنه یک تشبیه رو بعضیا دارن که بد نیست بهش اشاره کنم. در کتاب آیات ولایت در قرآن صفحه 265 وارد شده، میگن هنگامی که مسلمانان و زوار خانه خدا به هنگام نماز جماعت برگرد خانه کعبه حلقه میزنن و نماز جماعت دایره واری رو اقامه میکنن و همگی در مقابل خانه کعبه سجده میکنن، آیا اونا دارن خانه کعبه رو میپرستن یا اینکه هیچ کس اون خانه را عبادت نمی کنه بلکه همگی جهت پرستش خداوند در برابر کعبه به سجده می افتن؟ حقیقت اینه که سجده در همه جا فقط برای خداست و در حقیقت برای پرستش پروردگار عالمه، هرچند ممکنه انگیزه های اون متفاوت باشه. برابر این سعایه که اشاره کردیم استثناء قاعده کلی توحید عبادت محسوب نمیشه. خب به عنوان نکته پایانی میخوام به یه مطلب اشاره کنم راجع به فلسفه نماز در مشاهد مشرفه. امام صادق علیه السلام آدابی رو برای زیارت سید الشهدا علیه السلام به صفوان آموزش میدن. پس از سلام و یادکرد مصیبت اون حضرت، زائر دو رکعت نماز زیارت میگذاره. سپس برای اینکه کسی گمان نکنه که این نماز و رکوع و سجود رو برای امام حسین انجام داده، جالبه امام صادق میفرماید که بعد از این زیارت و این دو رکعت نماز اینجوری بگیم: اللهم انی صلیت و رکعت و سجدت لک، خدایا من برای تو نماز گذاردم، برای تو رکوع و سجود گذاردم، وحدک لا شریک لک، تنها تویی که شریکی نداری، لان الصلاه و رکوع و سجود لا تکون الا لک، به خاطری که نماز و رکوع و سجود تنها برای توست. بنابراین سجده کردن در مقابل قبر امامان اگر به قصد سجده برای امام علیه السلام باشه و این سجده عبودیت باشه حتما فعل حرامیه، اما نه اگر سجده برای شکر خدا باشه، سجده تکریم باشه، این اشکالی نداره. ولی اگر در نظر بینندگان چنین نشون داده بشه که این سجده برای امامه یا بهانه به دست دشمنا بده، این سجده کردن در مقابل درپای ورودی حرم امامان، این سجده اشکال داره. معلوم نیست که امام علیه السلام هم به این کار راضی باشه، چون بهانه به دست دشمن میده و توهم سجده عبودیت داره. البته گروهی از شیعیان و پیروان اهل بیت هنگامی که برای دیدار امام صادق علیه السلام اومدن، عبارت لبیک یا جعفر ابن محمد رو بر زبان راندند. فردی به نام مصادف پیشاپیش خدمت امام اومد، با اون حضرت رو از این اتفاق خبر میده. امام به سجده میفته و سینه خودش به زمین میچسبونه و میگه بل عبد لله قن داخر، من بنده حلقه به گوش خداوندم. بعد امام به گونه گریه میکنه که اش بر صورت حضرت جاری میشه. مصادف از این که به امام چنین خبری رو داده پشیمون میشه. این صحابی میگه کسانی دیگری به خطا رفتن، گناه اونها رو که بر دوش شما نمیگذارن. امام صادق علیه السلام میفرماند یا مصادف ان عیسی لو سکت اما قالت النصارى فیه لکان حقا علی الله ان یسم سمعه و یعمی بصره. ای مصادف، اگر عیسی ابن مریم علیهما صلوات الله در برابر سخنان مسیحیان ساکت می نشست، بر خداوند بود که او رو کر و کور بکنه. یسم سمعه و یعمی بصره، سمع او رو بگیره و چشمش رو نابینا کنه. ولو سکت تو اما قال ابوالخطاب لکان حقا علی الله ان یسم سمعی و یعمی بصری، اگر منم در برابر این سخنان ساکت بنشینم بر خداست که من رو هم کر و کور کنه. این روایت شریف در بحار و لنوار جل 25 صفحه 293 وارد شده. در حالی که این گروهی که به خدمت امام صادق داشتن می آمدن، داشتن این تعبیر به کار می بردن، لبیک یا جعفر ابن محمد. اما امام این چنین آزرده و دلگیر می شه. بنابراین سجده و رکوع در برابر ذریح امام قطعا موجب خوشنودی امام نمی شه. هرگز. خدایا ما را از هر گونه شائبه در دینمون دور بدار. خدای دین حنیف و مخلص و خالص رو به همه ما بیاموزان. ما را در مسیر فهم قرآن کریم و کلام اهل بیت روز به روز توفیق بیشتر عنایت بفرما و ما را با حقایق ناب قرآن و عترت زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان، که گشت تجسم ایمان همین قرآن. نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن، که باشد همدم انسان همین قرآن. اتبع ما اوحی الیک من ربک،
خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله ربی،
اینجا رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن. خب دوستان عزیز شنونده، به روایت رادیو قرآن الان ساعت 5:28 دقیقه بامداد هستش. امیدوارم این بامدادان منتهی بشه به روزی بسیار بسیار پرخیر و برکت برای یکایک که شما هم وطنان جان. باشنیدنه ندای ملکوتی قرآن عزیز، مرغ جانمون رو در گستره آسمان‌ها به پرواز در میاریم و با اتصال به منبع لایزال الهی جانی دوباره میگیریم انشالله. آخرین تلاوت از این بخش به انضمام سبت سبت گل معطر محمدی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرآن دوست، تلاوتی مانا زیبا فاخر و باشکوه با صدای شیخ احمد ابوالمعاطی که آیت 101 تا آخر سوره مبارکه یوسف علیه السلام به انضمام آیت 1-4 سوره مبارکه رعد رو تلاوت میکنن. به مدت 21 دقیقه بشنوید و لذت ببرید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.